عملا به وقوع میپیونده، نسبت به اون بال که کل فضای کشور که ما داریم نگاه میکنیم
چه موقعیتی
چقدر
داره؟
بله موقعیت و ذریب اثرش چقدره. حالا شما ممکنه بگید که این اتفاقاتی که داره میفته برنامه‌های خوبی هم هست، تو قوانین هم اومده، ولی تو سطح کلان وقتی تو اقتصاد کلان داریم نگاه میکنیم به موضوع اثرگذاریش و تأثیری که خود اقتصاد داره از این موضوع میپذیره رو شاید خیلی ذریب بهش نمیتونیم بدیم. علت اصلیش هم اینه که تقریبا میشه گفتش که ما یه مشکل اصلی تو بحث بهره وری داریم که مشکل ساختار، یعنی ساختار حکمرانی کشور تو حوزه، حالا اصلا بخوام به صورت کلان تر بگیم تو حوزه حالا هم چه سیاسی هم تو حوزه اقتصادی کشور، این مشکل پایین بهره وری رو داره و این باید یه فکر جدی روش بشه. من بخوام خیلی حالا از کلیگویی فاصله بگیرم مستقی صحبت کنم چون حوزه تخصصی خودمونم هست، تو حوزه انرژی شما نگاه کنید که تقریبا میشه گفتش که از بخش قابل توجهی هم از تولید کننده های کشور هم از مصرف کننده های کشور درگیر این موضوع انرژی هستن دیگه و ما تقریبا میشه گفتش که به عنوان یکی از کشورهای تو دنیا هستیم که نسبتا بهره وری تو حوزه انرژی پایینه و اتلاف بالایی داریم تو این قضیه. خود همین رو وقتی شما ریز میشید روش و دقیق میشید میبینید بخش قابل توجهی از این مشکلات برمیاد باز به همون ساختار، یعنی همین الان خلا خانم پهلوان اشاره کردن مثلا بعد از وزارت کشاورزی مثلا وزارت نفت و نیرو اینا به عنوان سازمانی هستن که خوب عمل کردن تو این قضیه. اتفاقا همین دوتا وزارت خونه هستن که بیشترین اتلاف انرژی رو دقیقاً دارن و حالا نکته‌ای که همیشه هم وجود داره مثلا تو بحث حالا اتلاف انرژی ما همیشه نکته پیکان رو به سمت مردم میبریم، میگیم مردم باید صرفه‌جویی کنن، فرهنگش رو بیفته اینا، ولی خب اون چیزی که تو آمار و ارقام داره نشون میده اینه که ما تقریبا یه چیزی دورش 20-60% انرژی که تو کشور داره تولید میشه توسط خود دولت داره اتلاف میشه، واسه مردم اصلا هیچ نقشی تو این قضیه ندارن، که این خودش باز به همون ساختاره برمیگرده که ما اگه بخوایم یک تحولی تو این قضیه ایجاد کنیم که عدد واقعا بزرگی هم هست، یعنی من بخوام مثال بزنم اگه شما مثلا 2000 واحد کل انرژی تولیدی کشور توی یه سال در نظر بگیرید ما فقط 500 واحدش رو داریم اتلاف میکنیم تو کشور، یعنی چیزی یک چهارم انرژی کشور اصلا در واقع اسراف میشه اونم با همین قیمتای پایین در واقع انرژی. مثلا عدد بزرگیه، واقعا میتونه اندازه بودجه چند تا کشور دیگه باشه که ما فقط داریم اینجا میسوزونیم و عمدن به خاطر بهره‌وری پایین هست و ایرادات ساختاری که ما داریم. مثلا یک نکتهش اینه که ما خود همین دوتا وزارت خونه ای که تو حوزه انرژی درگیر هستن خودشون هم کردن متولی بحث در واقع بهینه‌سازی انرژی و اتفاقا نهاده بهینه‌سازی انرژی تو خود اینا گذاشتیم، یعنی یه جوری پارادوکس داریم مثلا عمل میکنیم تو این قضیه و این جواب نمیده و همیشه این نهادهایی که داخل اینا هستن چه مثلا سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که تو وزارت نفته چه سازمان بهره‌وری انرژی که تو به عنوان سابا مثلا یا حالا ساتپا تو وزارت نیرو هستن جفتشون نقض غرضن توی ساختار اوکراینی کشور و این نیاز داره یه اصلاح اساسی بشه توی این قضیه و این پارادوکسایی که ما تو ساختار داریم رو حداقل بتونیم تا یه حد قابل توجهی برطرف کنیم توی این موضوع. حالا بی دیتیل اگر خواستید میشه وارد شد و
حالا حتما وارد خواهیم شد که روی موضوع بتونیم صحبت بکنیم موارد رو، بس شما خاطرتون باشه که در موردش به نتیجه خواهیم رسید. آقای ظفرقندی حضرت علی به استراتژی اشاره کردید و موارد دیگه که میخواستید بفرمایید جامون فکر میکنم
عرض کردم خدمتتون، یعنی اگر ما تو اون بحث ذهن استراتژی و این موضوع رو تعمیم بدیم به این که چه در سطوح فردی، چه در سطوح خانوادگی، چه در سطوح سازمانی، چه در سطوح اجتماعی، چه در سطوح کشوری باید بهره‌وری بیش توجه بکنیم. ببینید دقت بفرمایید، الان من یه بخشبندی رو تقدیمتون میکنم، خواهش میکنم اگر بعدها مدیر رادیو گفتگو یا کسایی که دستن در کار بهره‌وری هستن بهش توجه کنم. ببینید ما بهره‌وری رو تو کجاها رعایت نمیشه. برای اولین بخشی که توش قطعا میدونیم بهره‌وری توش بی‌توجهی میشه بخش دولتیه. بخش دولتی هم که میگیم منظور بخش حاکمیتیه، یعنی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت. دومین بخشی که توش بهره‌وری کمتر رعایت میشه بخش شبه دولتیه، یعنی بنیادها، ستاد اجرای فرمان امام، آستان قدس رضوی و اوقاف، اینایی که شبه دولتی هن. یعنی دولت درشون دخیل نیست اما به بخشی از اقتصاد کشور دست ایناست. سومین بخشی که باز بهره‌وری توش بی توجهی کامل میشه، این از بخش دولتی و بخش شبه دولتی بدتره، بخش عمومیه، یعنی شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و اینایی که بخش عمومی هن، یعنی سهامدار خاص دارن اما ادارهشون به یه نوعی دست دولته. چهارمین بخشی که وضعیت بهره‌وریش بسیار بده، بخش شبه خصوصیه. یعنی این سه بخش بالا اومدن به خاطر اینکه بتونن از مزایای بخش خصوصی استفاده کنن، یه بخش خصولتی درست کردن، بله. با همدیگه شریک شدن. در اینجا هم بهره‌وری اهمیتی نداره و برای کمترین توجه بهره‌وری میشه. پنجمین بخشی که باز بهره‌وری توش بسیار سخت رعایت میشه، بخش خصوصی رانتیه که میبینید بعضن میاد در رسانه ها میشه و بعدم محاکمه میشه، اعدام میشه یا اینکه در زندان میره. یه بخشی هم که اصلا بهره‌وری براش بی‌معناست، بخش تعاونیه، چون مستظر یکی از ارکان اقتصادی ما در قانون اساسی بخش تعاونیه.
درسته.
اما ازم تمام کنم. بنابراین ببین تو بخش تعاونی هم ما توجهی به بهره‌وری نمیشه، نخواهدم شد.
چون باز مدیریتش در
اما یه بخشی هست که جدا داره همین امروز در جامعه ما به بهره‌وری توجه میکنه و اون بخش خصوصیه. یعنی ما میبینیم همین امروز در جامعه ما، در اقتصاد ما، بخشی که تونسته فائق بیاد بر مشکلات کویت 19، بر مسائل خودش در بخش حتی انرژی پیشرو بوده در بهینه‌سازی انرژی، که حالا اگر لازم باشه عرض میکنم مواردشو، بخش خصوصی بوده که اصالت داره. اونا کسایی هستن که قادرن با توجه به اون نگاهی که آقای مسکری کردن تو بخش سیستمی، یعنی ما اگر نگاه سیستمی بکنیم به بهره‌وری
میتونیم این موارد رو همراه داشته باشیم. خیلی ممنونم. ما دوباره این بحث، چون موضوع خیلی مهمیه و اهمیت داره و حتما بیشتر دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر پرویز اوستی، نماینده منتخب مجلس 11 و رئیس سابق جهاد کشاورزی قربه استان کردستان، در خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم آقای اوستی.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم. ساعت عبادتتون قبول باشه انشالله.
متشکرم. آقای دکتر اوستی، در رابطه با بهره‌وری و موضوعی که حالا چون تخصص حضرت عالی هم هست و بحث کشاورزی، اینجوری که در واقع آماری که ارائه دادن سرکار خانم پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری توی دستگاه‌ها، در واقع وزارت جهاد کشاورزی رو به عنوان اولین رتبه در واقع لحاظ کردن، و این به نظرتون به چه صورت شده که به دست آمده این رتبه؟
یعنی رتبه جهاد کشاورزی در بحث بهره‌وری
رتبه اول در واقع رتبه اول؟ بله
بله. حالا نسبت به وضعیت موجود کشور رتبه اولو داره، اما ما در بحث کشاورزی متاسفانه باید عرض بکنم که یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور هست. حقیقتا نهاد محور بیشتر داریم عمل می‌کنیم تا بهره‌وری محور.
بله.
و این یه واقعیتی که وجود داره و میباید این روی کرد و این دیدگاه انشاءالله تغییر پیدا بکنه و ما دوستان دوستوی بهره‌وری بیشتر در این بخش پیش بریم. مصادیق زیادی هم خب در این ارتباط وجود داره. شما تعداد دارید که به ازای مصرف یک متر مکعب آب در دنیا 2.5 برابر کشور ما محصول به دست میاد. این نشان میده که ما تا اون بهره‌وری مطلوب و به اصطلاح شرایط مطلوب فاصله زیادی در بخش کشاورزی هم داریم که انشاءالله باید کمک بکنیم به اون.
که این اثرات اقتصادی خیلی جبران ناپذیری هم داره. یعنی ما عملا مثل جریان نفت میمونه که داریم به رایگان استفاده میکنیم.
ما نهاد محور داریم عمل میکنیم در خیلی از بخش‌ها و بهره‌وری به اصطلاح اون جایگاه واقعی خودش رو در اقتصاد ما حقیقتا نداره، مخصوصا در بخش کشاورزی که باید تلاش بکنیم.
آقای اوستی، برنامه‌ای هست به عنوان آخرین بفرمایید.
من مثال دیگه عرض می‌کنم. الان به اصطلاح ما بین کشاورزان به قول معروف متوسط کشور و کشاورزان خبره کشور، حالا کشاورزان ضعیف رو عرض نمی‌کنم،
بله،
در بحث تولید محصولات کشاورزی بین 2 تا 8 برابر به نسبت نوع محصول فاصله وجود داره. یعنی نشان میده که اون کشاورز خبره ما، اون کشاورز پیشرو ما تونسته از منابع و امکانات و نهادها بهترین استفاده رو بکنه، اون بهره‌وری لازم و کافی رو داشته باشه. و تفاوت فاحشی که ما میبایست در قالب اصل مراقبت اون سیاست ها و برنامه‌ریزی هایی که بهره‌وری میبایست به صورت ساختاری اصلاح بشه تلاش بکنیم که همه کشاورزان ما به قول معروف به مانند همون کشاورزان خبره کشور بهترین بهره‌وری رو از منابع امکانات بخش کشاورزی به امید خدا داشته باشه.
درسته. و به عنوان سوال آخر آقای اوستی، مجلس محترم فکر میکنید اولویت بهره‌وریش باید به چه صورت باشه و بهره‌وری رو به چه صورت در اقتصاد لحاظ بکنه؟
به نظر من باید ما به صورت ساختاری کار رو شروع بکنیم. برنامه ریزی ها باستا قوانین و مقرراتی که وجود داره. الان شما اگر دقت بکنید، توجه بکنید، در اسناد بالادستی بخش آب ما کمترین توجه رو به بهره‌وری داشتیم. این نشان میده که باید سیاست گذاری ها انشاءالله تغییر بکنه و مجلس در این راستا میتونه گام‌های اصلی و اساسی رو انشاءالله برداره.
خیلی ممنون و متشکرم هستم از اینکه رو خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم.
خداحافظ. خواهش میکنم. گفتگو ما رو شنیدید با آقای دکتر پرویز وسطی، نماینده منتخب مجلس 11 هم. آقای مسکری، جایگاه در واقع بهره‌وری رو اگر یه مقدار دقیق‌تر نگاه بکنیم، حضرت عالی هم حالا تو قبل‌تر که سوال کردم ازتون به مشاغل و مسائل مختلفش پرداختید، اما واقعا جایگاه بهره‌وری چه جوری باید ما تبیین بکنیم برای اقتصادمون و بنگاه‌های اقتصادی؟ حالا یه ذره بریم فراتر، تو آماری که آقای ظفرقندی ارائه دادن این بحث بود که به حال بخش خصوصی و همون بنگاه‌های فعال اقتصادی ما که بیشتر حوزه خصوصی رو شامل میشه شاید بهره‌وری بالاتری رو نسبت به بقیه دارن. چرا؟ چون دارن خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن و در واقع مجبور هستن که به سرمایه‌گذاران و سهامدار خودشون جواب پس بدن. اتفاقی که توی اونجا ما باید پیش‌بینی بکنیم که بیفته و شرایط بهتر بشه چیست؟
به نظر میرسه مهمترین مشکل ما و ضعف ما تو حوزه بهره‌وری تو بنگاه‌ها یکی بحث بهره‌وری انرژی است، یه بهره‌وری نیروی کار. می‌خوام یه جزئی‌تر رو در
سرمایه انسانی در
بود. سرمایه انسانی و بحث انرژی.
بله.
تو اقتصاد ایران عرض می‌کنم ما صرفاً. به نظر میرسه باید یک تو این دو تا حوزه اقدامات عملیاتی صورت بگیره که باعث بشه که بهره‌وری تو این حوزه بالا بره. حالا من بحث اولی که عرض کردم به صورت خلاصه بحث میداد اصلاح ساختاری رخ بده تا به صورت کلی بهره‌وری بالا بره، چون یه بحث مفصلی میطلبه و نیاز داره که ابداش بررسی بشه. بحث اینکه اصلاح نفتی باید فاصله بگیریم، اصلاح دولتی باید فاصله بگیریم، بودجه عملیاتی داشته باشیم، اونها جای خود. ولی حالا اگه بخوایم برنامه عملیاتی تر بخوایم بحث کنیم، بحث بهره‌وری انرژی هست که تا زمانی که ما انرژی رو با قیمت‌های پایین در اختیار بنگاه قرار میدیم نمیشه انتظار داشته باشیم که بهره‌وری بالا داشته باشن. به هر کسی وقتی چیز ارزانی میده راحت مصرف میکنه، خیلی چیز پیچیده ای نیست و نیاز به توضیح و تفسیر و بحث سادی هم نداره.
در واقع به قیمت واقعی خودش،
قیمت واقعیش باید در اختیارشون قرار بدیم. والا تا ما چون خاطر اینکه منابع سرشار نفت داشتیم این کار نکردیم. خوشبختانه توی دهه اخیر اهمیت هدفمندی یا نانا مشخص شده، ولی هر دوبار و در هر دو دولت به صورت اشتباه این کار انجام شد و عملا به اون دستاوردی که براش بود اهداف داشت بهش نرسیدیم. الانم به نظرم توی این نقطه تاریخی قرار داریم. تو کشور ما انتخابات زیاد انجام میشه، ولی اینکه انتخابات مجلس و دولت همزمان باشه و دولت بخواد چون دولت ما معمولا 8 سالیه بار هستن عوض بشه و مجلس همزمان باش عوض بشه، قوه قضاییه اتفاقا عوض شده. این فرصت تاریخی هستش که بیان به دغدغه ها و مشکل اساسی کشور بپردازن. یکی از همین موضوعاتی که الان وقتش هستش که دولت و مجلس جدید بهش بپردازن همین بحث انرژی و یارانه هست که با هدفمند کردن اونها به معنی واقعی نه به صورت شعاری و به صورت اشتباه. تجربه که دو بار تکرارش کردیم و یک اشتباه مشخص و واضح و دو بار تکرار کردیم تکرارش نکنیم و انرژیمون رو به صورت یارانه هاش هدفمند کنیم و یارانه کور دست برداریم. این تو بحث انرژی هستش. تو بحث حقوق و دستمزد به نظر میرسه اصلاح اساسی نیاز است که رخ بده. ما تو اکثر بنگاه‌های ما و اکثر چه دولت چه خصوصی حقوقی که فرد میگیره، پاداشی که فرد میگیره متناسب با کاراییش نیست. من که میرم سر کار چه 8 ساعت هم واقعا کار کنم، چه 1 ساعت واقعا کار کنم، یک حقوق ثابتو میگیرم. اون پروژه‌ای که من دارم انجام میدم، گزارش پژوهشی من دارم تهیه میکنم با کیفیت چه کیفیتش 1 باشه چه کیفیتش 10 باشه فرق نمیکنه، حقوق من ثابته. این باعث میشه که کارایی ما، کارای من کارمند، کارای من مدیر پایین بیاد و مهمتر از اون انتصاباتی که رخ میده واسه شایسته سالاری رخ نمیده. آیین‌نامه‌ای مشخصی وجود نداره و اگر مشخصی وجود داره بهشون عمل نمیشه و این باعث میشه که انتصابات ما واسه بهره‌وری فرد نباشه و باعث میشه که فرد بهره‌ور عمل نکنه. بنابراین نظام حقوق و دستمزد و پاداشدهی و انتصابات رو باید تغییر کنه و به سمت نظام پاداشدهی بر اساس بهره‌وری افراد حرکت کنیم.
درسته، خیلی ممنون، نکات خیلی خوب رو اشاره کردین. آقای دکتر اکبری، یه نکته‌ای وجود داره که یه مقدار نهفته است، یعنی از اون مواردی که شاید جلوی چشم نمیشه دید. اونم این هستش که ما یه سری قوانین داریم و بعد یه دفعه بر اساس اون قانون یه اتفاقاتی میفته، یه سری میان مجوز میگیرن، کسب و کار را میندازن، یه تولیدی صورت میگیره، این تولید مازاده، اون مصرفه. حالا به جای اینکه برنامه‌ریزی کنیم برای صادرات یا هر چیزی، میایم این رو شروع می‌کنیم تو بازار دوباره تزریق کردن، بعد دفعه اثر اقتصادی که میذاره، هم قیمت میاد پایین، هم عملا مصرفش، حالا اگر کالایی باشه که حالا ماندگاری داشته باشه، اتفاقی هم که میفته اینه که اثرش رو در واقع توی مصرف کننده های خودش بیشتر نشون میده. این یعنی تأثیر از یک قانون، شاید مثلا اشتباه، یه رویه اشتباه شاید بهتر بگیم، و بعد مسئله‌ای که به اشتباه به وجود میاد، مثل اون بحث قانونی که حالا وجود داره توی بحث آمایش سرزمین که هنوز هم به نتیجه نرسیده، و بعد اون اگر به نتیجه برسه ما میخوایم ببینیم که مثلا در این استان چه منابعی کم هست، چه کارخونه‌ای بزنیم، چه بنگاهی رو اضافه تر باید ایجاد کنیم، اما نداریم. چون نداریم بس همینجوری بر اساس نظر بنده و یه سری از دوستان در واقع، و حالا منظور نظر شخصی، این اتفاقات میفته. تو این حوزه ها این جبران این خسارات یه جوریه که خساراتی که ایجاد میکنه به مدت ها میکشه، یعنی شاید بره یه دفعه 5 سال دیگه خودشو نشون بده. حتی ما چیکار باید واقعا بکنیم که این هماهنگ کردن همه موارد برای این بود اقتصادی جریان رو با هم ببینیم؟
بله، ببینید، حالا نکته که معمولا خیلی موقع تو این مباحث اشاره میشه، حالا تو مخصوصا تو بحث بهره وری هم حالا دوستان هم اشاره میکنن، خیلی موقع تاکید میشه رو بحث سیاست های قیمتی. یعنی ما باید تمرکز کنیم مثلا روی این که قیمت مثلا حامل های انرژی آزاد بشه، بعد خود همین قضیه باعث بشه که سود و زیان شرکت ها خیلی شفافتر بشه، و این خودش رو مثلا به یه حدی برسونه که با توجه به اینکه عددهای بزرگی هست و یه در واقع یارانه پنهانی تو این قضیه نهفته است، ناخودآگاه دیگه بعد از اینکه این شفاف سازی اتفاق میفته به این سمت حرکت کنن که بهره‌وری بره بالا. اما یه نکته که تو کشور ما وجود داره و ما علت اصلی که شاید میشه گفتش که توی این سالهای مختلف نتونستیم اینو عملیاتی کنیم، اینه که ما بحث در واقع قیمت حامل های انرژیمون خیلی گره خورده به نرخ ارز، یعنی و متاسفانه نرخ ارزی که داره اینو هر سال باد میکنه. و شما ببینید مثلا اگر نرخ دلار مثلا اگر تو 10 سال گذشته مثلا بودن 1000 تومان بوده، الان مثلا تقریبا شده 16000 تومان، اینه که داره یه فشاری رو ایجاد میکنه رو بحث هزینه های کشور تو این قضیه و تو این هزینه سوده. لذا تا وقتی که ما اون قضیه رو اونجا حل نکنیم، هر چقدر به این سمت بریم که قیمتا آزاد بشه یا حتی خصوصی سازی اتفاق بیفته، چون که عملا ما نمیتونیم اون قضیه رو اونور درست کنیم، توی لوپ بسته گیر میکنیم که یه بازی مرغ و تخم مرغ. و نمونه‌هاش هم دیدید دیگه، مثلا نمونه‌اش این بحث بود که برای بنزین سال گذشته اتفاق افتاد و دیدید چه تبعات امنیتی و اجتماعی برای کشور داشت این موضوع. لذا بحث راهکاری که رو آزادسازی قیمت میشه و برای بحث خصوصی سازی لزوما شاید در کشور ما تو مرحله اول به صورت مستقیم قابلیت اجرایی نداشته باشه. ما نیاز داشته باشیم کنار اون بسته‌هایی که
اولویت نیست در واقع،
حداقل اینکه حداقل کنار بسته‌هایی که می‌خوایم سیاست‌های قیمتی روش تمرکز کنیم، به سمت سیاست‌های غیر قیمتی هم تمرکز کنیم. من مثال می‌زنم، حالا مثلا دوستانم اشاره می‌کنن مثلا خصوصی سازی می‌تونه یکی از راهکارا باشه. ما همین الان می‌گیم همه نیروگاه خصوصی نداریم، واقعا بین نیروگاه خصوصی و نیروگاه دولتی ما تو راندمانش خیلی تفاوت وجود داره؟ عملا که نگاه کنید و ریز بشید می‌بینید نه، فرق نداره. همون نیروگاه خصوصی با همون راندمان پایین داره کار می‌کنه، نیروگاه دولتی هم کار می‌کنه. چی کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ بله، یکی از ایرادات اینه که اصلاح رابطه مالی که اینا مثلا بین اون خوراک گازی که دارن تحویل می‌گیرن، خوراک برقی که در واقع تحویل میدن وجود داشته باشه. حداقل ما گاز تقریبا داریم به صورت خیلی رایگان به نیروگاه‌ها می‌دیم، برق هم با یه قیمتی حالا دستوری داریم ازشون می‌خریم. یعنی اقتصاد دستوریه. آیا آزاد کردن قیمت میتونه اینجا تاثیرگذار باشه؟ من میگم بیشتر از اون که میتونه آزادسازی قیمت تاثیرگذار باشه، اصلاح رابطه مالی که وزارتخونه‌ها با نیروگاه‌ها دارن میتونه تاثیرگذار باشه. عین همینه برای شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابع وزارت نفت هم ما این قضیه رو داریم. لذا تو ایران با توجه به این جهش‌های نرخ ارز که وجود داره، تقریبا میشه گفتش که حرکت کردن به طور مستقیم روی سیاست‌های قیمتی اون طبقات امنیتی اجتماعی رو داره، و لذا همیشه همه دولت‌ها این نگرانی داشتن، شاید هم نمی‌شدشون خورده گرفت توی این موضوع که این ملاحظه امنیتی سیاسی انقدر بزرگ بوده خطرش، که مجبور بودن خیلی موقعا از یه مسیرهای دیگه برن، که بعداً حالا ماهایی که به عنوان کارشناس بیرون دولت مثلا داریم تحلیل می‌کنیم، میگیم نه، شاید مثلا این مسیر منطقی نبوده، ولی خب اونا با توجه به ملاحظات امنیتی این رو می‌دونستن روی این موضوع. پس بنابراین این راهکاری که مثلا ما داریم روش تمرکز میکنیم، حالا چه به صورت خصوصی سازی باید پیش بره، چه به صورت آزادسازی قیمت ها، این ملاحظات هم باید ما توشون در نظر بگیریم توی این قضیه.
متشکرم آقای دکتر ظفرقندی. من میخوام تقسیمی بکنم، 1.5 دقیقه در خدمت حضرت عالی باشیم که مباحث جنبندیتون رو بفهمید و نکات پایانیتون رو، و همینطور دوستانم هم هر کدوم به همین زمان.
من اولا خوشبختم خدمتتون بودم.
اختیار
من این جاها که میام برای بازی میام، یعنی میدونم که اینا که چون واقعی نیست، میگیم برای اینکه وقت نه اینا رو میگیم برای اینکه وقت رادیو گفتگو رو پر کنیم، برای اینکه مردم
بحث کارشناسی.
اما از ببین از همین دوست ببین آقای مسعودی گل بزرگوار، ما همون که اگر اون ذهن بهره ور نباشه استراتژی بهره وری شکل نمیگیره، بعد شکل وقت نگرفت این اتفاقی میفته که دکتر اکبری فرمودن. ببین یکی از اتفاقات بسیار عجیب رو بهتون بگم، یک کاری ما کردیم در بین سال 82 تا 92 100 هزار چاهای کشاورزی رو برقدار کردیم. اگر نگم این خیانته، بزرگترین اشتباه نظام جمهوری اسلامی است در ضدیت با بهره وری در کشاورزی. برای اینکه میگم بازیه، واقعا باور کنید ما وقتی
البته یه نکته رو من در تو بازی که گفتین بگم. ببینید بحث بازی مال زمانیه که مطمئنن
مثل فوتبال خیلی لذت هم میبریم.
نه درسته، ولی یه نکته وجود داره که با توجه به حضور حالا کارشناسان و میهمانان و تبعات بعدی برنامه که در واقع گوش میکنن تو حوزه‌های مختلف، و بازی از اون لحاظ میشه که بازیکنان این بازی که همه دوستانی هستن که میان چطور بازی بکنن که اون بازی تلقی نشه.
دقیقاً درست. ببین پس یک مثلا ببین یکی از اون ذیل اون
من بحث شما رو هم گرفتم.
ذیل اون استراتژی، اون آماش سرزمین شما مهمه. ذیل اون آماش سرزمین ساختار مهمه. تو ساختار حتما قیمت مهمه. نمیتونه شما تو بیای تو ساختار قیمت رو لحاظ نکنی. ببین الان اتفاق که داره میفته اینه، همه نسبت به کویت 19 حساسن.
بله.
این یعنی دغدغه.
بله.
براش استراتژی میذارن، مقایسه میکنن با سراسر دنیا. ما امروز اینطور نیست. هیچ مسئول تو جمهوری اسلامی موضوعش بهره‌وری نیست، ولی اگر باشه ما اگر بخوایم حداقل تو یه بخشش.
خیلی ممنونم.
تو بخش بهره‌وری انرژی
من صحبت خودم رو دادم به شما، ممنون میشم. آقای مسکری بفرمایید، توضیح میکنم چون من دیگه آخر صحبت نمیکنم، شما صحبت کنید جای من. بفرمایید.
من یه نکته کلی عرض میکنم که به بهره‌وری هم مرتبطه. ما مشکلات عدیده در حوزه اقتصاد الان به یک نقطه رسیدیم. باید حدود 60 سال که ما آزمون خطای مختلفی کردیم و مسئله رو تهیه کردیم، سیاست گذاری کردیم که به این نقطه رسیدیم که با یه سری چالش ها و ابر چالش ها مشکلات رو برو هستیم که اینا هیچ کدوم راه حل کوتاه مدت نداره، راه حل ساده نداره، نیاز به اصلاحات ساختاری داره. ما الان توی 50 60 سال اخیر در هر بازه زمانی در نظر بگیریم رشد اقتصادیمون بین 3 تا 4 درصد بوده که بسیار پایین بوده، و در دهه 90 هم رشد اقتصادی به نزدیک 1 درصد به طور میانگین رسید، یعنی الان رشدی نداشتیم. بهره‌وری هم که جزئی از همین رشد اقتصادیه روشش خیلی پایین بوده و حتی در دو سال اخیر منفی بوده، و اینا چیزی نیست که بتونیم ما راحت اینا رو حل کنیم. نیاز داریم که با یک نگاه دقیق‌تر و جامع‌تر و با پرداخت هزینه‌های زیاد و یک راه دشوار اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد انجام بدیم و مشکلاتمون رو که از جملهش همین بهره‌وری بود رو حل کنیم. باید برای این اصلاح آماده بشیم و مجلس جدید و دولت جدید در راستای اصلاح ساختاری حرکت کنن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اپیر در خدمت شما هستم.
من بازم حالا جنبندی صحبتی که دوستان داشتم تاکیدم اینه که با توجه به اینکه حجم کار حجم کاله قابل توجهی هست، حداقل ما تو بحث بهینه‌سازی انرژی مثلا برآوردمونه که 10 میلیارد دلار تو کشور سرمایه گذاری بشه که عدد بزرگیه، حتما باید تو این زمینه اولویت بندی داشته باشیم چون واقعا نمیشه به همه این حوزا بپردیم. حالا امروز بحث کشاورزی شد و مطرح شد و در واقع نکات خوبی هم داشت، ولی همین بحث کشاورزی رو وقتی بخواید تو اولویت‌های بحث بهره‌وری انرژی ببینید واقعا شاید میشه گفتش که کمترین حجم رو داره. یعنی ما جاهایی رو داریم که اگه بریم اونجا بهره‌وری کنیم شاید 10 برابر 100 برابر بیشتر برای ما انرژی آزاد میکنه. من تو اون عدد 2000 که گفتم بهتون برای بخش انرژی که گفتم 500 تاش اتلافه، عدد بخشی که جاوری عدد 50 ایه. یعنی اگه بخواید اوردر عدد رو ببینید، ببین 2000 انرژی واحدی که ما درست میکنیم 50 واحدش تو بخش کشاورزی داریم. حالا اینجا بهره‌وری هم شما انجام بدید دو برابر بشه، این 50 میخواد بشه 100، ولی تو قسمت ارتباط خدمت شما نیروگاهی شما 300 تا عدد داره اینجا آزاد میشه، یعنی 6 برابر بخش کشاورزی شما میتونید اونجا بهره‌وری رو ببرید بالا، یا تو بخش پالایشگاهی ما همینطور. این عدد بزرگیه، لذا اونجا اگر یه اصلاحات ساختاری که خیلیش هم اصلاحات خیلی پیچیده‌ای نیست، خیلیش بحث ساختاری، بحث قاعده‌مند کردن، بحث اصلاح رابطه‌های مالی هست، توی اونجا صورت بگیره، یه حجم قابل توجهی از انرژی رو اونجا میتونید آزاد کنید که قاعدتا هم میتونید تو بخش‌های دیگه ازش استفاده کنید.
خیلی ممنون، متشکرم هستم از همه بزرگواران. سرکار خانم مهندس پهلوانی که رو خط ارتباطیمون بودن، آقای دکتر ظفرقندی که خدمتشون بودیم، آقای دکتر اکبری و همچنین آقای مسکری عزیز، از آقای دکتر وسطی هم که به برنامه در واقع به صورت تلفنی باهاشون صحبت کردیم ممنون، آقای امینی هم گزارشگرمون ممنون، که آقای فلاح میهمانشون بودن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ان شاء الله شنبه راست ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. وقت شما بخیر، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تأثیر بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در اقتصاد ملی تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، میتونید مثل همیشه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تعامل باشید. اما روزهای ایام، در واقع ایام لیالی با شکوه و با عظمت قدر رو پشت سر گذاشتیم و امروز روز 26 ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، و در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان هستیم که به عنوان شب قدر هم در احادیث و روایت آمده که یکی دیگر از شبهای قدر در واقع شناخته میشه. در این خصوص میخواییم که وارد گفتگو بشیم با حجت الاسلام محقق، کارشناس مذهبی برنامه. حاج آقا محقق سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما جناب عباسی عزیز، همکاران بزرگواریتون در رادیو گفتگو،
خواهش میکنم،
و شنوندگان عزیز. عرض قبولیت هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم از شما. در خصوص اهمیت شب 27 ماه مبارک رمضان که به عنوان شب قدر شناخته میشه و اینکه اعمال این شب چگونه هست، اگر اشاره بهش بفرمایید سپاسگزار خواهیم شد.
همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، شب قدر به احتمال زیاد یکی از شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان هست.
بله.
در روایت به بعضی از شب‌ها اشاره شده، فضیلت شب 19، شب 21 و شب 23، و یکی از شب‌هایی که مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام و معصومین دیگه اشاره می‌کنند به اهمیتشون، شب 27 ماه مبارک رمضان.
بله.
امروز روز 26 و امشب هم شب 27 ماه مبارک، به احتمال اینکه شب قدر باشه بسیار زیاده و احتمالش هست. می‌دونیم در شب قدر مقدرات یک ساله ما امضا میشه.
بله.
یعنی که حوائجمون، خواسته هامون باید به زبان جاری بشه تا خداوند متعال، دستور خداوند متعال، مقدرات سالمون خیر انشاءالله امضا بشه.
انشاءالله.
و یکی از شبها که احتمال داره شب 27، پس ما هم اعمال شب قدر و اعمال وارده مشترک برای شب قدر امشب هم جاری میدونیم و میتونیم انجام بدیم. مثلا قرآن به سرگیری، احیان گه داشتن و زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، عدیه مختلف، دعای جوشن کبیر.
بله.
و نماز شب قدر مشترک معروف، حمد و هفت سوره توحید، هفت مرتبه سوره توحید. اما اینکه مهمترین اعمال همه شب‌های قدر و ما بین اونها شب 27 ماه مبارک رمضان استغفار هست.
بله.
یعنی نگاه کردن بنده به اعمال سابقش، به رفتار سابقش، فهمیدن و درک کردن خطاها و اشتباهاتش و تصمیم برای تصحیحش. بهترین اعمال شب قدر بحث استغفاره، به زبان جاری کنم اگر اشتباهی کردم، از روی دشمنی با خداوند متعال نبوده، بلکه از رجعه بوده، کوتاهی بوده و تصمیم برای تغییر دارن. و آقای عباسی عزیز، هر کدوم از ما خودمون میتونیم به بهترین شکل بشناسیم خودمون رو. کسی دیگه به من و شما جامع و کامل نمیتونیم.